بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول نهاية الدراية صفحه 138 سطر 16 و تقریب الاطلاق على معافد و شیخ المحققین فی هدایت المسترشدین به توضیح منی هو ان البیع لغتا موضوع لما یؤثر فی الملکیت واقعا. مرحوم آخون فرمودن که الفاظی که اسم شدن برای معاملات مجمل نیستن، چه وضع شده باشن برای اهم و چه وضع شده باشن برای صحیح، و چون مجمل نیستن بنابر هر دو قول اطلاق منعقد میشه و ما اندشک حق داریم به اطلاق مراجعه کنیم. برخلاف عبادات که بنابر قول صحیح اجمال هست، بنابر قول اهم اجمال نیست، و چون بنابر قول اهم اجمال نیست بنابر اون قول اطلاق درست میشه و ما اندشک حق داریم به اطلاق مراجعه کنیم. مرحوم اصفهانی هم مخالفت نکردن با این مسئله، بلکه توضیح دادن مطلب رو و پذیرفتن. حالا بحثشون در اینه که چگونه اطلاق منعقد میشه در معاملات، حتی اگر وعد شده باشن برای صحیح. ایشون موضوع له رو توضیح میدن که موضوع له عبادت چیه. بعد میفرمان که عرف در صدد این است که مصادیق این موضوع له رو بیان کنه، شارع هم در صدد این است که مصادیق این موضوع له رو بیان کنه. هر دو دنبال این موضوع له هند و به قول ایشون نظر هر دو طریق است به این موضوع له. یعنی وقتی شارع فلان معامله رو امضا میکنه میگه موضوع له بر این معامله منطبقه. در بی، حالا مثال میزنیم به بی، در بی موضوع له عبارت است از مملک واقعی یا مؤثر در تملیک، واقعا فرقی نمی کنه دو تا عبارت ولی مطلب شکلی. خب موضوع مملک واقعیه، مصادیقی که عرف تعیین میکنه میگه اینا مملک های واقعی هستند، ولذا در همه اینها من اون بی رو قبول دارم. شریعت هم وقتی موضوع رو تعیین میکنه میگه اینا مملک واقعی هستند و من این مصادیق رو به عنوان مملک واقعی و به عنوان بی واقعی قبول کرد. شارع گاهی از اوقات در مصداق عرف رو رد میکنه، البته به ظاهر، البته بعدا میگیم که رد شارع به کجا میخوره. فعلا من دارم به ظاهر میگم شارع گاهی از اوقات در مصداق عرف رو رد میکنه و میگه مصداق خاصی معتبره، نه اون مصداقی که تو گفتی که خیلی وسیع گرفتیش. قید میاده برای مصداق، مثلا بی رو اون در همه جا مملک میدونه. اسلام میگه بی ربوی، بی با جهالت سمن و مسمن، بی کذا و کذا، اینا مملک نیستند. یعنی به عرف میفرماد که تو مصداقی که تعیین کردی، مصداق عامی که تعیین کردی مقبول من نیست، مصداقی که من تعیین کردم مصداق خاصه. گاهی از اوقات هم در اجرای این بی عرف و تخته میکنه، میگه که این مملک واقعی محققش باید این صیغه باشد، اونی که تو فکر کردی محقق بی نیست. مثلا نالا فرس میده اگه ما فارسی رو اجازه ندیم، عرف میگه که فارسی هم میتونه مملک واقعی باشه، شریعت میگه نه، صیغه باید به این صورت باشه، مثلا عربی باشه. پس در دو جا شارع دخالت میکنه، یکی در مصداق دخالت میکنه، یکی در محقق این مملک که چی صیغه ای باشه. حالا اگر شارع دخالت نکرد، یعنی چیزی نفرمود، و ما به عرف مراجعه شد، اونجایی که شارع یه شیء خاصی رو تعیین نکرد، از همون موارد عامی که عرف معتقد بود استفاده کردیم و گفتیم اونی که عرف میگه درسته. آیا در اینجا کار ما بجاست یا بیجاست؟ خب اطلاق الان منعقد میشه دیگه. یعنی من دارم به اصالت اطلاق تمسک میکنم، میگم شارع نه مصداق رو مقید کرد نه محقق این مصداق رو معین کرد، و چون معین نشد مطلق گذاشت، همونطور که عرف مطلق گذاشته پس من به عرف مراجعه میکنم. اصالت اطلاق جاری کردن یعنی حرف عرف رو در این مسئله پذیرفتن. خب من این کار رو میکنم، اصالت اطلاق جاری میکنم. گروهی گفتن این کار تو اشتباهه، چون تری برای تعیین مصداق به عرف مراجعه میکنی و عرف مرجع برای تعیین مصداق نیست، عرف مرجع است برای فهم مفهوم. اگر مفهوم رو ندونستی باید به عرف مراجعه کنی، نه اگر مصداق رو تشخیص ندهی به عرف مراجعه کنی. الان تو با اصالت اطلاق جاری کردن داری مصداق رو از عرف میگیری و عرف اون شأنیت رو نداره که مصداق ازش گرفته بشه، اون فقط شأنش اینه که مفهوم به تو بده. مرحوم اصفهانی جواب میدن، میگن با این بیانی که من گفتم معلوم شد که اگر شارع غیر خاصی برای این معامله نیاره، نظر عرف رو حجت قرار داده و ما اگر به عرف مراجعه میکنیم نه از این باب که عرف داره تشخیص میده موضوع رو، از این باب که حجت در اختیار ماست، حجت شرعی که شارع این مصداقی رو که خلافش رو بیان نکرده معتقده و اون مملکه واقعی میدونه. من نه به عرف مراجعه میکنم برای این که مصداق برام تعیین کنه، بلکه به عرف مراجعه میکنم چون شارع در مواردی که تعیین نکرده نظر عرف رو مملک دیده و نظر عرف حجت قرار داده. حالا من به حجت شرعی دارم مراجعه میکنم نه به نظر عرف، پس تعیین مصداق به حجت شرعی است که اطلاقه، نه تعیین مصداق با نظر عرف شه تا شما اشکال کنید. پس اطلاق چگونه منعقد شد؟ اطلاق این صورت منعقد شد که من دارم دوباره تکرار میکنم، اطلاق این صورت منعقد شد که هم شارع هم عرف هر دو بی رو مملک واقعی میدونن. منطب هر دوشون دارن این مملک واقعی رو تعیین میکنن. اگر شارع نظری غیر عرف داشته باشه اون نظر رو با قیدی با بیانی اشاره میکنه، اگر اشاره نکرد معلوم میشه همونی رو که عرف مملک واقعی میدونه شارع مملک واقعی میدونه. بنابراین حرف عرف حجت شرعی پیدا میکنه، نه چون عرف است ما بهش رجوع میکنیم تا بگید که عرف مرجع در تشخیص مصداق نیست، بلکه چون کلامش در اینجا با امضای شرعی شده حجت شرعی من بهش رجوع میکنم. پس من به حجت شرعی دارم رجوع میکنم نه به عرف در تعیین مصداق. تا شما اشکال کنید که عرف مرجع تعیین مصداق نیست بلکه مرجع تعیین مفهوم. ایشون تا اینجا توضیح داد که اطلاق چگونه منعقد میشه و توضیح داد که رجوع به اطلاق یعنی اجرای اصالت اطلاق، تأیید عرف و رجوع به عرف در تعیین مصداق نیست بلکه رجوع به حجت شرعی است. بعد مطلب سوم مطرح میشه که اون مواردی که شارع نهی کرده و عرف قبول داره بیرو ولی شارع نهی کرده، اونا آیا تخطئه کرده عرف رو، آیا تخطئه کرده یعنی قولش رو حجت ندونسته، یا تخطئه کرده یعنی موضوع حکم را تخصیص داده. این بحث سوم است که وقتی رسیدیم اشاره عرض میکنه. فعلا دو تا مطلب روشن شد، اطلاق منعقد میشه و بیانی که گفته شد و این اطلاق قابل رجوع کردن هست و اون اشکال رجوع به عرف در مسائل وارد نمیشه.
راه فرمایش شما این بودش که شرط داره امضا میکنه عرف رو در این کاری که داره انجام
در کاری که شارع قید نیورده عرف رو داره امضا میکنه و کلام عرف از باب حجت شرعی برای من مطرحه نه از باب اینکه عرف گفته.
اما ایشون ظاهرا میخواد بگه شارع مؤثر واقعی رو نافذ میکنه و قید نزده که این مؤثر از چه راهی کشف بشه و یکی
اگر،
از راه های کشف
اگر بشه. مطلق بزنه نه اگر ببینید شارع مؤثر واقعی رو مملک دونسته عرف هم همینطور عرف یه مقدار مصادیقش بیشتر از مصادیق شارع اونجا که شارع قید زده چه خب حرف رو بشه کنار مثلا با عرف رجوع نمی کنه که شک بشه که آیا اصلا اصلا اطلاق جاری نمی کنه چه قید زده اونجا که شارع قید نزده
قید نزده که به
چی؟
به مورد خاص؟
بله، یه مورد خاص یا به یه صیغه خاص قید نکرده
بله
معلوم میشه کار عرف رو در این مصداق قبول داره پس بلنه. اگر من به این مصداق رجوع میکنم به خاطر امضای شرعی نه به خاطر حجت شرعی است که اطلاقه
خاطر اطلاق نه به خاطر امضای عرف امضای عرف فرق میکنه
نه امضای شریعت رو میگه امضای عرف که نگفت
امضای شرع نسبت به عرف
همون اطلاق میشه امضای شرع
لازمه شد
یه وقت میگیم اینو شرع امضا کرده این یعنی هر چی هم که اطلاقات تو خود اون عرف هم باشه مورد امضای شارع
یه وقتی شارع صریحا امضا میکنه اون که اصلا مورد بحث ما نیست صریحا امضا کرده که تمامه اصلا احتیاج به اثبات اطلاق نیست بحث ما اصلا اونجا نیست بحث ما اونجاییست که میخوام به اثبات اطلاق تمسک کنیم اونجا باید بگیم حجت شرعی به این صورته امضای شریعت از طریق اطلاق نه از طریق تصریح تصریح نکرده به این که این ویس که عرف میگه صحیحه از طریق اطلاق داره امضا میکنه پس اطلاق خودش یه نوع امضاست یه نوع حجت تو مقید
نکرده
از این که مقید نکرده معلوم میشه اون مصداق خاصی رو که عرف میگه قبول داره پس من اگر به این مصداق مراجعه میکنم چون شارع قبول داره مراجعه میکنم نه چون عرف گفته اگر چون عرف گفته بود مراجعه میکردم به من میگفتن که تو در تعیین مصداق عرف رجوع کردی و جایز نیست ولی من که این کار نکردم من به اون حجت شرعی مراجعه کردم اصلا به مصداق عرف کار ندارم اگر این حجت نبود من به عرف رجوع نمیکردم این حجت یعنی اطلاق وجود داره به زمان اجازه دادن به عرف مراجعه
اصلاً
مستاق سازی نمی‌کنه مگر اینکه شارع امضا کنه حالا با قید نیاورد. اصلاً مستاق سازی نمی‌کنه. من به ولی که حجت درست می‌کنه. منم اگر رجوع کنم به اونی رجوع کردم که شارع حجت دونستش. یعنی کلام عرفی که شارع امضا کرده به حجت دونسته. امضا کرده حجت دونسته فرق نمی‌کنه. شارع وقتی که قید نیاورده اون موردی رو که عرف نافذ میدونه شارع هم نافذ میدونه شو قید نیبرده و من که به این مورد توجه میکنم چون شارع نافذش کرده نه چون عرف نافذ میتونه پس من به عرف مراجعه نکردم من به حجت شرعی مراجعه کردم بنابراین هم اطلاق روشن شد یعنی چی؟ هم روشن شد که رجوع من به اطلاق مستلزم رجوع به عرف در مصادیق نیست تا شما بگید عرف مرجع من تشخیص مصداق نیست بلکه مرجع تشخیص مفهومی من اصلا برای تشخیص مرجع تشخیص مصداق به عرف رجوع نکردم من برای تشخیص مصداق به حجت شرعی مراجعه کردم بعد من عرض کردم مطلب سوم باقی مونه که نهیایی که شارع از بیع ربوی از بیع مجهول الثمن و امثال زاره کرده بیع کالی به کالی امثال اینا که میدونی که خیلی از بیع ها رو شارع امضا نکرده این نهیا به کجا میخوره؟ اون انشالله بحث سومی که وقتی بسرم شد ببینید مفهوم بی مملک واقعی است این مفهومش شارع در مفهوم تصرفی نکرد عرف هم در مفهوم تصرفی نمی کنه هر دو در پی اینن که مملک واقعی درست کنه شارع هم مصداق نشون میده عرف هم مصداق نشون میده مصداق هایی که عرف نشون میده وسیع تره بعضی هاش شارع امضا نمی کنه بعضی ها رو امضا میکنه صریحا بعضی ها رو امضا میکنه اطلاقا اونجا که امضا نشد وضع روشنه اونجا هم که صریحا امضا کرد که وضع روشنه حرف ما در اونجاست که داره امضا میکنه اطلاقا حتی ما تمام در اینجاست که کلامش مطلق گذاشته و این اطلاق نشون میده که نظر عرف رو در این مصادیق که رد نشدن پذیرفته امضا کرده وقت اگه من به این مصادیق مراجعه کردم و این رو مملک واقعی دیدم نه اینکه به عرف رجوع کردم تا مصادیق مملک واقعی رو من نشون بده من به حجت شرعی برای کشف مصادیق رجوع کردم روشن
زد مثلا اینکه اصلا تو اطلاق
خاطر مفهوم خود به خود ما رو به اصالت و اطلاع در این اسلام داره میکشونه.
در مفهوم کار نداری ما. مملک واقعی این مفهومه. یعنی موضوع له مفهوم یعنی موضوع له دیگه. این مملک واقعیش ما در شاره در مملک واقعیش تصرف نمی کنیم. به عرف میگه اشتباه کردی در تعیین مصداق. نمیگه این مملک واقعی رو من قبول ندارم. تخصیص در مملک واقعی مطلب سوم میخوام عرض کنم. تخصیص در مملک واقعی نمیزنه که این مملک واقعی هست ولی من قبولش ندارم. اینجور نمیگه. به عرف میگه تو اشتباه کردی این مملک واقعی دیدی. کلام عرف در تعیین مملک واقعی رو شارع تخصیص میزنه، حجت نمیتونه. در حجیت کلام عرف تخصیص وارد میکنه نه در موضوع. نمیگه این مملک واقعی هست ولی نافذ نیست، حکم را ندارد. یه اصلا این مملک واقعی نیست، تو اشتباه کردی که مملک واقعی دیدیش. پس موضوع که مملک واقعی است تخصیص نمیخوره. موضوع اگه بخواد تخصیص بخوره معنیش اینه این مملک واقعی است، اونم مملک واقعی است، سومی هم مملک واقعی است، ولی من سومی رو در اینی که مملک واقعی است نافذ نمیدونم. این تخصیص در مملک واقعی است که حکم رو از این موضوع برمیداره. شارع هیچ وقت این کار نمیکنه. شارع حکم از موضوع برنمیداره. اگر موضوع هست حکمش هم هست. به عرف میگه اشتباه کردی این موضوع دیدی. اگر موضوع باشد نفوسش هم هست، ولی تو اشتباه کردی که این موضوع مملک واقعی دیدی و حکم به نفوس کردی. شارع اینطوری عمل میکنه که مطلب سوم من الان اشاره کردم، نمیخواستم بگمش، میخواستم برسم بعدا توضیح بدم. حالا این دو تا مطلب بخونم. مطلب سوم دیگه گفته شد ولی خب بازم شاید بیشتر توضیح بدم. صفحه 138 سطر 16 و تقریب اطلاق الا معافات و شیخ و محققین در هدایت المستشنین که هاشه معالمه به توضیح منی، یعنی من یه چیزای اضافه میکنم توضیح میدم. اون تقریب اطلاق اینه که بی لغتن وضع شده لما یو اصل و فلملکت واقعا. هر دو قبول دارن، هم شریعت هم عرف قبول داره که موضوع لحبه اینه و نظر عرف و شر طریقا اله، یعنی هر دوشون میخوان تعیین کنن، هر دوشون میخوان ما رو برسونن به این مملک. اون شریعت هم یه طریقی قرار میده که ما اسمش رو بذاریم مصداق مملک، عرف هم طریقی قرار میده که ما اسمش رو بذاریم مصداق مملک. این طریق عرف وسیع تره، طریق شریعت ضعیف تره، ولی هر دو طریقا به این مملک واقعی، یعنی هر دو میخوان از این راه برسن به مملک واقعی. از این راه یعنی از طریق مصداق میخوان به مملک واقعی برسن تا حکم مملک واقعی رو که نفوذ است و نقل و انتقال است پار کنن. فهیزا کان المولا فی مقام البیان و حکم به نفوذ کل ما یا اثر فی الملکیت واقعا، حکم کند که هر چی که مؤثر است در ملکیت نافذه، نه هر چی عرف گفت نافذه. اگه بگه هر چی عرف گفت نافذه یه دیگه میشه، یه از بس ما بیرون میره. حکم میکند با اون چه این که هر چی مملک است نافذ است، هر به ای که مملک باشه نافذه. اینو به طور کلی میگه. بعد بعضی مصادیق رو تعیین میکنه، بعضی مصادیق رو رد میکنه، بعضی مصادیق مبهم میشن. تو اون مصادیق مبهم ما اصراتی رو داغو تمسک میکنیم. میگه اگر شارع این مصداق قبول نداشت، همونطور که بعض مصادیق رو قبول نکرد و رد کرد، این رو اگه قبول نداشت باید رد میکرد. و چون این رو رد نکرده معلوم میشه قبول داره. پس اون قبول دارد که من رجوع میکنم، نه به عرف رجوع کردم به خاطر اینکه عرف گفته، به عرف رجوع کردم چون حجت شرعی اینجا هست. فإذا كان المولى في مقام البيان وحكم بنفوذ كل ما يؤثر في الملكيه واقعا، بدون اینکه مقید کند اون ما يؤثر رو، مقید کند به مصداق خاص یا به صيغه خاص، محقق مخصوص این صيغه خاص، نه مصداق رو معین کرده نه صيغه رو که محقق این مملکه مقید کرده، هیچ قیدی نیاورده. فهو یعنی همین کون مولا فی مقام بیان و حکمش به نفوذ کل ما یؤثر حجت است بر این که ما هو مملکون فی نظر العرف فهو مملکون فی نظر شارع واقعا، یعنی مملک عرفی رو شارع داره و وسیله اطلاق حجت برش اقامه میکنه. همونطور که من با داشتن حجت میتونم این مملک رو به عنوان مملک قبول کنم، با داشتن اطلاقم میتونم قبول کنم چون اطلاق خودش حجته. پس اتباع نظر عرف در تطبیق مفهوم بر استاق به حجت شرعی هست. فاتباع فتبا و نظر العرف میشه مبتدا، بالحجت شرعی میشه خبر. بالحجت شرعی رو متعلق به اتباع نگیرید و دنبال خبر برید، خبر بعدا نمیاد. اتباع نظر عرف در تطبیق مفهوم برساق به وسیله حجت شرعی است، نه به وسیله این است که عرف تعیین مساق کرده. چون حجت شرعی دارم بهش مراجعه کردم، و هوه یعنی اون حجت شرعی اطلاقه، ضمیر هوه رو به حجت شرعی که مؤنثه برگردوندیم، ولی مذکر رو بودیم به اعتبار خبر که اطلاق است و مذکر. فلا مجاله با این بیانی که ما کردیم، اشکالی که بعضی‌ها در این زمینه وارد در اینجا وارد کردن رد میشه. فلا مجاله لان یقال العرف مرجع و تشخیص المفاهیم دون المصادیق. بعضی میگن شما وقتی به اصطلاح الهتاب توسل میکنید، معناش اینه که مصادیقی که عرف گفته میپذیرید، در حالی که عرف مرجع در تشخیص مصادیق نیست. باید مفهومی که اون تعیین کرده بپذیرید، نه مصداقی که تعیین کرده. ما میگیم مصداقی که تعیین کرده میپذیریم، نه چون عرف گفته، بلکه چون شریعت انزال کرده و حجت داریم. پس ما رجوع نکردیم به عرف از باب این که مصداق برای ما تشخیص بده، بلکه رجوع کردیم به عرف از باب این که شارع مصداق تعیین شده او رو حجت قرار داده. خب تا اینجا دو تا مطلب عرض کردم، که یکی این که اطلاق چگونه محقق شد که توضیح دادیم، دوم این که این اصالت الاطلاق جاری کردن و رجوع به نظر عرف، مرجعیت عرف در تشخیص مصادیق نیست، لذا اشکال وارد نمیشه. حالا مطلب سوم، شارع در بعضی موارد نهی کرده. اگر موضوع بی در نظر عرف و شارع ما هو المملک واقعا هست، این موضوع وقتی حاصل می شود، حکم که نفوذ و نقل و انتقال باید حاصل بشه. معنا نداره که شارع بیاد بگه اینجا مملک واقعی رو داری ولی من نمیزنه می کنم. آیا در جاهایی که شارع قول عرف رد کرده اینطوری رد کرده؟ به عرف گفته اینجا مملک واقعی هست، تو درست گفتی، مملک واقعی است ولی من قبول ندارم. اینجوریه؟ یا شارع به عرف میگه اشتباه کردی که اینجا رو مملک واقعی دیدی، اصلا مملک واقعی نیست. روشن مطلب. مسلم دومیه، شارع عرف رو تخطئه میکنه در این که موضوع رو صادق کرده، نه این که خود شارع هم موضوع رو صادق ببینه بگه تو اشتباه کردی که حکم رو صادق کردی. شارع نمیگه این مملک هست تو نافذ نیست، میگه بلکه مملک نیست. نظر تو در این که خاصی مصداق برای این موضوع درست کنی درست نیست، نه موضوع حکم نیست، موضوع حکم همینه، هر جای این موضوع بیاد حکم میاد، اما تو اونی که فرد این موضوع تشخیص ندادی، یه چیز دیگر آوردی ادعا میکنی که فرد این موضوع. روشن مطلب. و موارد نهین ازن، در این هنگام که گفتیم ما رجوعمون به عرف رجوع به حجت شرعی است، نه تعیین مصداق. موارد نهی از باب تخطئه نظر عرف است، فهوه تخصیصون فی حجیت نظر عرف. اون موارد نهی، هوه یعنی نهی، این نهی داره تخصیص میزنه حجیت نظر عرف رو، نه اینکه تخطئه در موضوع حکم باشه. شارع هم قبول داره که موضوع مملکه واقعی است، عرف هم قبول داره موضوع مملکه واقعی است، هیچ کدام دیگری رو در این موضوع در تعیین این موضوع تخطئه نمی کنن. در مصادیق این موضوع ممکنه تخطئه اتفاق بیفته، در تشخیص این موضوع اختلاف پیش بیاد، ولی در اصل این موضوع هر دوشون قبول دارن، هر دو قبول دارن که موضوع حکم مملکه واقعی است، و هیچ کدامشون نمیگن اگر این موضوع حاصل شد حکم حاصل نمیشه. تخصیص رو اینطوری نمیآورن که موضوع هست ولی حکمش نیست، نه، اونجا که شارع میگه حکم نفوذ نیست، چون در واقع موضوع رو صادق نمیدونه، نه موضوع هست و تخصیصش میزنه، اصلا موضوع نیست، پس تخصیص در موضوع نشده. حالا بفرمی تخصص در موضوع، یعنی این مورد تخصصا از سطح مملکه واقعی خارجه، نه داخل باشد ولی حکمن که حکم نفوذ است خارج بشه، میشه تخصیص. تخصیص موضوع، تخصیص موضوع اینه که موضوع صدق کند ولی حکم نیاید، این میشه تخصیص موضوع. شارع نخواست تخصیص موضوع بزنه، شارع گفته اصلا اونی که تو موضوع دیدی موضوع نیست، یعنی اون مورد تخصصا از سطح موضوع خارجه، نه تخصیصا. تخصیص اگه باشه عرض کردم موضوع صادق حکم رو برمیده، اون میشه تخصیص. اما اگه جایی گفتیم که اصلا موضوع نیست اینجا، این میشه تخصص، و شارع این کار کرده. پس فهو تخصیصون فی حجت نظر عرف، لا تخصیصون فی موضوع الحکم، چون موضوع گفت مملک باقی است و مملک باقی نافذان ابدن، اصلا کسی نمیتونه بگه مملک باقی نافذ نیست. حالا چه مملک باقی عرف بکه، چه مملک باقی شریعت بکه، به محضی که مملک باقی حاصل شد نافذه. شریعت میگه اینی که تو مملک باقی دیدی مملک باقی نیست، ولی اگه قبول کنی که این مملک باقی نفوذم قبول میکنه. ول منهی عن ما لا یؤثر فی الملکیت واقعا، منهی عن اونیست که مملک واقعی نیست واقعا، اون منهی عنه، نه منهی عن نفوذ باشه، نهی از نفوذ نکرده، نهی از اون مال نکرده، از مال و اثر فی الملکیت واقعا، یعنی گفته اینو تو خیال میکنی مؤثره ولی مؤثر نیست، نه کرده که اینو مؤثر ندون، نه این که مؤثر بدون ولی نافذ نگیر. مگه میشه اینجوری بگه که این مؤثر باشه ولی نافذ نباشه؟ اگر مؤثر بودن یا مملک بودن واقع شد، موضوع حاصل شد، حکم میاد. فشاره به این میگه که اونی که لا یؤثر فی الملکیت واقعا، اونو من دارم نهی میکنم، یعنی من از اون غیر مؤثر دارم نهی میکنم و تو غیر مؤثر رو به جای مؤثر گذاشتی، پس من دارم نهی میکنم. و این اعتقاد تأثیر عرف، ولی عرف اعتقاد به تأثیر داره، ولی شاره میگه این تأثیر نداره چون مملک واقعی نیست. اگر مملک واقعی بود تأثیر داشت، نفوذ داشت. روشن مطلب؟ نه، ما یؤثر جز موضوعه، نفوذ حکمه. ما یؤثر یعنی صیغه‌ای که اثر میکند، این میشه جز حکم، جز موضوع. مملک واقعا یا ما یؤثر و فی الملکیت واقعا، این دوتا عبارت یکی هست. بگید مملک واقعا یا ما یؤثر و فی الملکیت واقعا، هیچ فرق نمیکنه جز لفظ. حالا در مملک واقعا مؤثری ندارید، این موضوع میشه مملک واقعا، نفوذ میشه حکم. در ما یؤثر فی الواقع هم این ما یؤثر فی الواقع میشه موضوع، نفوذ میشه حکم. وقت شارع نمیتونه بگه این ما یؤثر فی الواقع هست ولی حکمی که نفوذ است نداره. شارع اینطور میگه، میگه اصلا ما یؤثر فی الواقع نیست، موضوع نیست که حکم داشته باشه، نه موضوع هست حکم نداره. پس موضوع رو به هم نمیزنه. تا شما بگید که موضوع بین شریعت و عرف اختلاف داره، موضوع در نظر هر دو المملک واقعا هست، هیچ تفاوتی بین موضوع نیست. اشکال در تعیین مصداقه، اشکال در حجیت نظر عرفه، که من نظر تو رو حجت میدونم اونجایی که مطلق گذاشتم یا اونجایی که تصریح کردم به حجیت، اونجایی که خلاف تو رو دارم میگم نظر تو رو قبول ندارم، نه موضوع رو قبول ندارم. موضوع بله اشتباه گفتم، نه حکم رو قبول ندارم. اگر موضوع باشه حکم هست. اما شارع میفهمد من این تشخیصی که تو برای موضوع داری قبول ندارم، پس موضوع تخصیص نمیزنه که حکمشو برداره. تخصیص موضوع اینه که موضوع باشد حکمش نباشد، این کار شارع نمی کنه. شارع خود اصل موضوع رو برمیگیره، میگه اصلا اینجا موضوعی که ما دنبالشیم نیست ولی زه حکمشم نیست. روشن مطلب؟ بعضی ها فرق گذاشتن بین قیدی که مورد التفات عرف هست و قیدی که مورد التفات عرف نیست. مثلا فرض کنید که بی یه قیدی داره، این قید عرف میدونه، بهش توجه داره، غافل نیست ازش. در جایی که عرف ملتفت به قیده و شارع مطلق میذاره، معنیش اینه که قید معتبر نیست، ولی شارع لازم نیست بگه قید معتبر نیست چون عرف ملتفت بوده و معتبر نکرده. اما جایی که قید مورد التفات عرف نبوده، شارع در اینجا باید قید رو ذکر کنه. اگر قید و ذکر نکرد معلوم میشه کلامش رو عمدن مطلق گذاشته و اون قید معتبر نیست. ببینید الان بحث در اینه که انعقاد که ببینید یه وقتی عرف توجه به قیدی نداره که این قید باید اعتبار بشه، شارع اگر اطلاق بذاره معنیش اینه که ما رو به نظر عرف اجازه داد. عرف هم غافل از این قیده. وقتی غافله اگر معتبر باشه من از عرف نمیتونم اعتبارش رو دست بیارم. شارع در اینجا باید بیان کنه. اگر بیان نکرد من به اطلاق شما کنم، چون وظیفه بیان داره در جایی که قید مخفولنه. چون نمیتونه منو به عرف رجوع بده اگر قید معتبره ها، اگر شارع قید رو معتبر بدونه منو به نظر عرف رجوع نمیده، چون عرف متوجه این قید نیست. اگر شارع مطلق گذاشت معلوم میشه قید معتبر نبوده. اینجا اطلاق میشه بشتم از سوچه در اون قیودی که مورد قفلت هند شارع نمیتونه به نظر عرف اعتماد کنه. اگر قید معتبره به نظر عرف اعتماد نمی کنه، خودش باید بیان کنه. در چنین جای ما اطلاق رو داریم، اطلاق حجته و میتونیم تمسک کنیم. چون اگر شارع این قید در ذهنش معتبر بود، با توجه به اینکه نمیتونه در اعتبار این قید منو به عرف رجوع بده، زیرا عرف این قید رو اعتبار نمیکنه، نمیتونه شارع در اعتبار این قید منو به عرف رجوع بده، اگر معتبر خودش باید اعتبار کنه و چون اعتبار نکرده معلوم شما خبر نیست. اینجا جای اصالت اطلاق هست، ولی در اونجایی که عرف قید ملتفته مثلا اعتبارم نمی کن، بلی اعتبار نمی کن قید ملتفت هم مثلا اعتبار نمی کن. شارع در اینجا دیگه لازم نیست عدم اعتبار رو بیان کنه، یا حتی لازم نیست مطلق بذاره، چون به نظر عرف اکتفا کرده. اگر اینجا اجمالی پیش بیاد به اطلاق نمیشه توسط کرد. چرا؟ چون شارع کلامش که مطلق است به اعتماد عرف مطلق گذاشته، نه که واقعا مطلق بدونه. حالا عرف هم فرض کنید شک داره که این غیر معتبر است، چون عرف شک داره و شارع هم برطرف نکرده، اجمال تو کلام شارع هم هست، دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. وضعی اینجوری گفتم که در قید مقفول عنه اطلاق حجت هست و در قید ملتفت الیه اطلاق حجت نیست، چون در قید مقفول الیه اطلاق منعقد میشه. چون شارع اگر معتبر میدونست با توجه به اینکه عرف غافله خودش ذکر میکرد، به عرف اعتماد نمیکرد، و چون ذکر نکرده میفهمیم معتبر نمیدونست، لذا اطلاق تمسک کرد. ولی اونجا که عرف ملتفت است شارع به التفات عرف توجه میکنه، دیگه برای خودش لازم نمیبینه قید رو ذکر کنه. بنابراین اگر مطلق گذاشت ما به اطلاق تمسک نمیکنیم، چون اونجا باید ببینیم عرف چی میگه. اونجا اطلاق منعقد میشه، چون شارع نظر عرف رو ملاحظه کرده و با همون توجه به نظر عرف انزا کرده. خب عرف هم که قید رو معتبر میدونه، حالا اگر در جای این قید نبود من به صورت دیگه نمیتونم تمسک کنم که شارع نگفته. شارع اگر نگفته به خاطر اینکه عرف گفته. وقتی عرف اعتبار کرده قید رو، خب شارع هم به همون اعتبار قید اعتماد کرده، دیگه دو مرتبه نگفته. حالا من بیام شرام اشاره رو نگاه کنم بگم مطلق پس اون قید معتبر نیست، نه. اینجور جایی که عرف متوجه قید هست اگر قید رو ذکر نکند کلام اشاره مطلق نمیشه، چون ممکنه به اعتماد این که عرف این قید رو شرط کرده شارع دیگه شرط نکرده باشه و کلامش مطلق نباشه. این فرق رو بجه گذاشتن مرحوم ایسان این فرق رو قبول میکنه، میگه فرق هست بین این دو مورد، ولی فرق این طور نیست که شما گفتید. فرق به این است که در اونجا که قید مورد قفلت است لازم است که شارع در مقام بیان برآید. ببینید چی دارم عرض میکنم. آنجا که قید مورد قفلت است چون شارع نمیتواند اعتماد به قول عرف کند باید در مقام بیان براید، اگر بیان نکرد و در مقام بیان، اگر در مقام بیان شد و بیان نشد اطلاق به اطلاق تمثل کنه. پس ابتدا میگیم باید لازم است که شارع در مقام بیان براید.
نه
یعنی عرف، عرف اصلا توجه نداره که بخواد اعتبار، یه قیدی اصلا توجه نداره،
معتبر هست پیشش فلان
توجه پیش عرف اصلا توجه نداره بهش که بخواد معتبرشون رو یادش کنه. پیش اشاره معتبره، پیش اشاره احتمال میدی معتبر باشه، پیش عرف اصلا مورد توجه نبوده. یه چیزایی هست که اصلا عرف توجه بهش نمیکنه، اونا رو شریعت اگه معتبر دونه اثبات بگه، اگر نگفت معلوم میشه معتبر نیست. اینجا اطلاق تام حاصل میشه.
دو معتبر هست و معتبر نیست.
نه پیش اشاره معتبر هست یا نیست، پیش عرف که اصلا توجه بهش نکرده که معتبرش کنه، عرف اصلا توجه به این قید نداشته که بخواد این قید رو اخذ کنه یا نفیش کنه. پس در نظر عرف اجماله، هیچ روشن نیست، چون اصلا توجه به این قید نکرده. در شریعت میخوام ببینیم آیا این قید معتبر است یا نیست.
مثل مواردی که تسامح میکنه عرف، شرط تسامح نمیکنه،
تسامح میکنی اصلا
مثلا عرف اونجا ناز ندید، مواردی که عرف تسامح با در معاملات شریعت وقتی مثلا موارد ریز رو توضیح میده عرف مثلا ناظر به موارد دقیق نیست.
تسامح جایی میده که هر معتبر هست و
نه تسامحات عرفیه، تسامحات عرفی که شرط تایید نکنه هم از همین قبل
نیست. البته ربا رو عرف متوجهه، ربا رو عرف متوجهه. فرض کنید اصلا ربایی تو جهان نبود، عرف عقلش به ربا نرسیده بود، خب اصلا قید نمیکنه که به ربوی نباشد، اصلا وارد این بحث نمیشه، نه مطلق میذاره نه قید میکنه، چون اصلا قید و آگاه نیست، کلامش مجمل میشه. بعد میام سراغ شریعت میگیم خب حالا ربوی رو شارع امضا میکنه یا نه. کسی نمیتونه بگه چون عرف مطلق گذاشته پس شارع هم مطلق گذاشته و شارع اعتبار نکرده. نه، عرف خبر نداشته اعتبار نکرده. شریعت اگر واقعا در مقام بیان باشه و بیان نکنه معلوم میشه که مطلق گذاشته. اینا حرف اون مست خصم ایشون رو من دارم نقل میکنم، حرف خود ایشون اینه که فرق هست بین این دو مورد، موردی که قید ملتفتن اله باشه یا قید مخفولن باشه فرق هست، ولی فرق اون نیست که شما گفتید. فرق این است که در مورد غفلت شارع باید در مقام بیان براید که اگر معتبر بود اعتبار کند، اگر هم معتبر نبود و اعتبار نکرد من بتونم به اطلاق نمیزم، او باید در مقام بیان براید. اگر ملتفتون اله بود واجب نیست، لازم نیست که او در مقام بیان براید شارع. اگر همه قیود رو میخواست قید کند وقت لازم بود بیان کند، نه در مقام بیان بیاید. در اونجا که قید مقفول ننهه شارع باید در مقام بیان براید تا اگر این قید مورد اعتبار است اعتبارش کند، و اگر هم مطلق ازش بگی معتبر نیست. اما اونجایی که قید ملتفتون الهه شارع لازم نیست در مقام بیان براید، چون بیان نمیخواد افتاده به این قید تصریح میکنه التفات کنه. بله اگر شارع بخواد تمام آنچه در نظر عرف دخیل است شارع هم دخیل بداند باید بیان کند، اگر بیان نکرد معلوم میشه دخیل نیست در نظر عرف. حالا در نظر شارع دخیل است یا نیست، اینجا به اصالت اللغ میشه تمثل کرد. پس اصالت اللغ در هر دو حال جاری میشه. این وظیفه شارع است که فرق میکنند. شارع در اون اولی که قید مفعول انه لازم است که در مقام بیان براید، و در موردی که ملتفن الهل اگر معتبر میدونه لازم است که بیان کند، نه در مقام بیان براید، چون مقام بیان نمیخواد عرف خودش متوجه هست. ظاهرا نمیرسیم متن تطبیق کنیم، ولی مطلب من از خارج گفتم، مراجعه کنیم انشالله متن حل میشه.